بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. و لعن و دائم علی اعدائه اجمعین الی یوم الدین. در بحث المیزان در محضر سوره بقره بودیم و آیات 227 226 ظاهرن بله 225 و 226 بحثی که در ذیل این آیات 224 تا 227 مطرح شد از جمله مباحثی که در اینجا مطرح شد که گذشت بحث ایمان و قسم بود که گذشت. در بحث ایمان و قسم در آیه شریف فرمود ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، خدا رو مانع در کارهای خیر قرار ندید که بگید قسم خوردم که این کارو نکنم، که این نهی شده. سلام علیکم ورحمت الله. سلام علیکم ورحمت الله. که این نهی شده بود که خدا رو مانع در انجام کارها قرار ندید که بحثش گذشت. همچنین لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، خدا رو قسمهای لغوی، چون قسم خود قسم صدق و کذب بر نمی داره، نمیتونه بگیم قسم صادق قسم کاذب. چرا؟ چون قسم انشاء، قسم انشائی صدق و کذب بر نمی داره، لذا چیزی که انشاء مثل امر و نهی که انشاء خودش صدق و کذب بر نمی داره، اما میتونه متعلق قسم چی باشه، گاهی صادق باشد گاهی کاذب، و میتواند قسم بخوره برای امری که دروغ بوده بگه چی هستش، بگه مثلا این صدق است، اون متعلقش میتونه کاذب یا صادق، اما خود قسم نفس قسم انشاءه و انشاء صدق و کذب بر نمیداره. اما در حقیقت اینجا لا تجعل الله میفرماید لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم، یعنی قسم لغو پذیره، میتونه قسم لغوی باشد، یعنی قصد قلبی نکرده، تو قلبش در حقیقت چیه؟ بل این قصدی نکرده اما قسم بخوره. این قسم قصد لغوی ازش میاد، از قسم کذب نمیاد اما لغوی میاد. لذا در این آیه شریفه لا یؤاخذکم الله باللغو، کسانی که عادت کردن به قسم خوردن، اینم که گذشت بحثش که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم. دنبال این آیه این بود که ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، که اینجا به مناسبت بما کسبت قلوبکم یه بحثی مطرح شد که حقیقت اعمال ما برگشت میکند به اون چیزی که کسب قلب است. بعد مرحوم علامه فرمودن که کسب قلب در مقابل اون کسب ظاهری که اعمال ظاهری و یا قسمهای ظاهری بودن، قلب اینجا به چه معناست؟ یه معنای مطرح کردند که احتمالی دادند که آیات هم به این خیلی دلالت داشته باشد و قابل پیگیری دونستند که تو این بحث بودیم، که قلب این است که مرکز فرماندهی قلب است، و اگر مغز رو ما ابتدا مرکز فرماندهی میبینیم وسیله و آلت قلب است برای به کارگیری، همچنان که چشم وسیله و آلت دیدن بود و مدرک نفس بود، از طریق سمع و بصر میشنید و میدید، تو نظام ادراکات هم کل ادراکات و فرماندهی قلب فرمانده است، و از طریق آلت مغز این فرماندهی رو اعمال میکند. دلیلش رو هم که اگر یادتون باشه قبلا آوردن که هم قلب قبل از مسائل دیگه به کار میفته، هم میتواند بعد از کار افتادن مغز قلب کار بکند، که میتواند حیات نباتی ادامه داشته باشد و قلب کار بکنه ولی مغز دیگه ارتباطش قطع شده باشه. یه بحث مفصلی زیل این قبلا گذشت که این نگاه یه نگاه جدی است که اگر خوب پیگیری بشه، که ابن سینا هم عرض کردیم همین نگاه رو چیکار کرده؟ تثبیت کرده، گفته مغز وسیله ایست که قلب به کار میگیرد. تو نگاه امروزی این است که همه ادراکات از طریق چی انجام میشه؟ تو نگاه علم امروز از طریق مغز انجام میشه، نفی نمی کند این رو، نمیگه این غلطه، میگه چی هستش؟ میگه این یه ابزاریست در دست چی؟ در دست قهر. این نفیش دیگه به این راحتی امکان پذیر نیست، اثباتش هم به این راحتی امکان پذیر نیست. اما آیات قلب در قرآن بر این خیلی دلالت دارد که قلب کار است و مدرک است. اگر آیات قلب بر این دلالت دارد و در قرآن به این خیلی تصریح شده، یه سوژه است که از جهت پزشکی و طبیعی هم ممکنه بعداً برای این چی باشه؟ یک در حقیقت حقایق طبی هم تو این وضعیت نظام بدنی هم ممکنه تو این رابطه کشف بشود. ولی تو نظام قرآنی آیات زیادی است که بعضی شمرون علامه اشاره کردن که تو نظام قلب بعضی از آیات رو آوردن که مثلا در حقیقت آیاتی که بودش، اگر آیات رو پیدا بکنیم که بله، حتی ایشون بحث صدر رو آوردن، گفتن صدرم که آمده ان الله علیمون به ذات صدور، از باب این است که تعلق داره صدر به چی؟ ظرف قلب است. ان الله علیمون به ذات صدور. دنبال آیاتی که آوردن که یشرح صدره للاسلام انک یزیغ صدره در قد، و همچنین آیاتی که حالا بعضیش هم من اینجا یادداشت کردم که آیات مختلفی است در رابطه با و من یؤمن بالله یهد قلبه، که در حقیقت کسی که قلب، حقیقت این است که اون قلب سنوبری قطعا منظور نیست و اون حقیقت نفس و روح انسان است. اما منتها از طریق این ابزار و آلات قواش چی میشه؟ اعمال میشود. اگر این باشد که یا مثلا از الله الله علی علم و ختم علی سمعه و قلبه، که علی سمعه و قلبه مرکز رو در حقیقت چی گرفته؟ قلب گرفته. و نظیر این آد ما اصاب من مصیبت الا به اذن الله و من یؤمن بالله یهد قلبه و الله به کل شیء علیم، یا لا تو تأمن اقفلنا قلبه عن ذکر الله، که قلب رو عن ذکرنا، عن ذکرنا در حقیقت چیکار کرده؟ قلبش رو منصرف، اقفلنا قفلت، یا در حقیقت میفرماید که بله، حالا امثال این آیات تو روایاتی که و آیاتی که در تو قلب خیلی زیاده، حالا بعضی شما اینجا یادداشت کردین بیشترم هست. این نگاه اگر تثبیت بشه آثار زیادی پیدا میکند، چون تو نگاه ادراکی اگر نوع ادراک رو از طریق قلب اعمالش رو بتونیم تا از طریق مغز بتونیم، تفاوت ایجاد میشه، چون حب و بغض ها تو قلب اثرش واضح تره، تو مغز چیا آثارش واضح تر است؟ ادراکات در حقیقت علمی اونجا واضح تر است. اگر مرکز به اینجا برگردد، اون وقت حب و بغض‌ها نسبت به ادراکات دیگه چی میشه؟ مبدئیت پیدا میکند. اون وقت یه بحث، یعنی مقدمات میشه اون علوم دیگه برای حب و بغض، که ایجاد حب و بغض، وقت تولی و تبری میشه، اون وقت تو این نگاه ادراکی میشه چی؟ اصل، که قلب واضح‌تر و آشکارتره. ولی فعلا به صورت احتیاطی ایشون مطرح میکنه، رو بس نتیجه نهایی نمیاد، چیز نمیکنه، قطعی نمیگه. هرچند عرض کردیم که منظور از قلب حتما قلب صنوبری نیست، اما اگر به عنوان قلب ذکر میشود، یک نحوه تعلقی با این قلب صنوبری پیدا میکند، نحوه تعلقی پیدا میکند. همچنان که وقتی ما میگیم سمیع بصیر، درسته؟ نحوی با اونچه که از راه ادراکات سمعیه که شنیده هاست پیدا میکند، یعنی ادراکاتی که صوتیست، ادراکاتیست که به لحاظ سمع به سمع برمیگردد، با ادراکاتی که به بصر برمیگردد متفاوت میشه، که رؤیت هاست، اونجا شنیده هاست. اینجا بذار ببینید تو خود همین آیات هم خیلی زیبا تعبیری که قبلا داشتیم اگر یادتون باشه که عرض کردیم که اسماء تحت انتهای هر آیه ناظر و علت برای خود آیه است. وقتی که میفرماید که لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، دنبالش میفرماید والله غفور حلیم، خدا غفور حلیم است، که غفور است. شو این لغو فی ایمان رو چکار میکنن؟ میامرزد، غفور است، حلیم است، که در حقیقت نسبت به اون کسبی که در قلب می شود به سرعت عقاب نمی کند. دقت میکنید؟ ببینید غفور و حلیم ناظر به آیه است. دنباله بعد للذین یعلون من نسائهم تربص اربعت اشهرن فانفاؤ فان الله غفور. کسایی که قسم میخورن با همسرانشون نزدیکی نکنن و ارتباط نداشته باشن و چهار ماه بگذرد فانفاؤ فان الله غفور رحیم. اگر چهار ماه شد و برگشتن تا چهار ماه مانعی ندارد، اما اگر چهار ماه شد برگشتن فانفاؤ رجعوا، یعنی فاؤ رجعوا، فان الله غفور رحیم. خدا در حقیقت اون بقیهش رو قسم خوردن، قسم خوردن، کار بدی کردن، اما میامرزد چون برگشتن با از این که با یه هنس قسم کردن. هنس قسم حرام هست یا نیست؟ اما چون در اینجا قسم تعلق گرفته بوده به یه امری که مرجوعه، خدا میفرماید که با اینکه قسم خوردن قسمشون رو میبخشد، هرچند کفاره هم دارد، کفاره هم دارد این هنس قسم، اما قسم رو میام. غفورون، بازم میگه آیه غفورون رحیمون، اینجا در حقیقت رحیمون یعنی بخشنده است و عقابی هم در کار نیست، هرچند کفاره هم در کار هست اما غفور و رحیم است. و این عظم الطلاق فان الله سمیع علیم. اما اگر بعد چهار ماه عزم طلاق کردن، ان الله سمیع علیم. چرا سمیع علیم؟ خیلی زیباست، میگه اگر عزم طلاق کرد صرف عزم طلاق کفایت نمی کند، باید اجرای صیغه بشود. چون اجرای صیغه باید بشود، سمیع در اینجا در کار است، یعنی باید صیغه شنیده بشود. به چقدر جالب میخوام بگم که انتهای آیات که در حقیقت دلالت میکند بر اینکه اون آیه در حقیقت علیت دارد برای آیه، ببینید اینجا همینطور همین چند تا رو که مرحوم علامه اشاره میکند بهش چقدر زیبا بیان شده. اگر این کار ردیابی بشه و تو قرآن دیده بشود به عنوان یک فرهنگ در بیاد، بعد خود اسما تبیین میشن، یعنی اسما تبیینشون در بکارگیریشون در آیات مختلفی که به کار گرفته شده بهترین تبیین اون آیاتی است که همین اسما رو چکار کرده؟ فروعات رو برش متفرع کرده. یعنی اسما رو آدم یادداشت بکنه، آیاتی که بر این اسما متفرع شده است و اینها رو در حقیقت ذیلش بیاره، بعد بتونه اینها رو تنقیح منافع بکنه، بعد میبینه که این اسما چگونه علیت دارن برای این کارها، برای این افعال، میشن افعالی که از این اسم نشأت گرفته شدن. حالا گاهی اسم تکیه، گاهی اسم ترکیبی است. از اسم ترکیبی مثلا غفور حلیم است یا غفور رحیم است. غفور رحیم ازش افعالی نشأت میگیره، غفور در اینجا غفور رحیم ازش چی نشأت میگیره؟ غفران و آمرزشی که همراه با چیه؟ عقاب نیست، رحیم است، غفور رحیم است. غفور حلیم این است که می آمرزد، درسته؟ اما اینجور هم نیستش که هیچ در حقیقت نقصانی نباشد، چون کسی که قسم لغوی می خورد، قسم لغوی خودش مکروهه، لذا حلیم است. این کراهت باقی است با حلیم بودن، یعنی خدای تعالی می گذرد اما در اینی که می گذرد حلیم است. یعنی چی هستش؟ یعنی اینجوریست که این نقصانی دارد این شخص اما حلیم است. او اونجا غفور رحیم است، میبخشد و برای او عقابی در کار نیست، هرچند کفاره‌ای در کار است که بعداً ذکر می‌شود. میخوام بگم ببینید اگر اینها پیگیری بشه، اون وقت میبینید که هر کدام از اینها میتونن کمک بکنن به تبیین. وقت اسما، نظام اسمایی اینجوری شناخته میشه، نظام اسما الهی، افعال او بر اساس اسما خیلی در وقت یک نظام پیدا میکند. میتونیم جاهایی هم که آشکار نیست از طریق آشکار شدن اونها، این خودش آشکار شدن زبان قرآن میشه. یعنی زبان قرآن اینجوری چی میشه؟ در بعضی جاها معلوم است که این نتیجه‌ای که بر این اسم متفرع است چجوری علیت دارد، در بعضی جاها آشکار نیست، پنهان است. اونجاهایی که آشکار است اگر خوب دیده بشه و جمع‌آوری بشه، میتواند اونجاهایی رو که مستور است توش کار بکنه، آشکار بکنه. این یه کار کم شده یه تو قرآن، شاید هنوز مثلا اونجوری این نظام، این البته کار اگر کسی با این دقت جلو رفت، اون وقت به اون نظام عرفانی که همه عالم رو بر اساس اسما تبیین میکنه، این زبان خیلی نزدیک میشه. زبان قرآن نزدیکترین زبان است به تبیین اسماء عالم. چون مورد اون چیزی هم که قرآن آورده افعال ماست، افعال ما رو برمیگردونه به نظام اسمایی. اون وقت بعد میتوانیم اون جاهایی هم که در قرآن نیامده با این تنقیح معنا چیکار بکنیم؟ حکم اسماییشو بدونیم که اگر میخوایم در قدر رابطه با اون حقیقت اسمی رو مقدم قرار بدیم تا اون فعل محقق بشود یا مورد آمرزش قرار بگیرد، بدانیم کدام اسم است، کدام ترکیب است، این ترکیب اسما چه نتایجی دارد. خیلی کار در حقیقت چی پیچیده و دقیقی است و خیلی در حقیقت پر اثر و پر نتیجه. بله ترکیب بیشتر هم هستش. بله بله در قرآن داریم عرض می‌کنم. در قرآن عمدتاً ترکیب‌ها ترکیب‌های دوتایی است یا یکی است. عمدتاً ترکیب‌ها یا یکی، اما در اون جاهایی که در ادعیه آمده، در ادعیه تفاوت می‌کند. اون جاها هم یک کار جدی می‌خواد. اولاً این که چه اسمی از چه اسمی مشتق می‌شود. اشتقاق اسما که عم کدام است، فر کدام، این تو ادعیه آمده. حتی تو بعضی از آیات تصریح شده، مثلا به اسم کلذی مثلا اشتقاقت منه، مثلا اسم دیگری را که اوورده، این اسمی که از اون این اسم مشتق می شود. دقت میکنید که خود اینها که در بعضی جا آمده میتواند نشون بده که کدام اسما نسبت به بعضی از اسمای دیگه مادر هستن. یا مثلا در رابطه با خود اون روایت ان لله اسما غیر متثبت که اونجا میفرماید که خدای تعالی به چهار اسم، اون چهار اسم هر کدام بله سه اسم که اون یعنی چهار اسم که یکیشون مستأثر بود، سه تاشون آشکار شدن و هر کدام از این سه تا بر چهار رکن و هر کدام از اون ارکان بر 36 یا 30 اسم در حقیقت مبتنی است در اونجا که میاره که اسما اینا پشت سر هم ترتب این اسما که الله تبارک و تعالی اون سه تاست، درسته که هر کدام بر چهار رکن و هر کدام از اونها بر چی 30 اسم. ببینید ترکیب رو خیلی زیبا آورده که ترکیب اسما و اشتقاق اسما در اونجا ذکر شده. حالا اینها دیگه یک کار نظام اسمایی جزء پیچیده ترین نظام در حقیقت چی هستش؟ یعنی ما هر چقدر توی ترکیب اسما که حروف به کار برده میشه میبینیم هر یه حرفی که اضافه چقدر پیچیدگی زیاد میشه در ترکیبات مختلف، تو نظام معنا به مراتب نسبت معنا به لفظ چقدر متفاوته. همینقدر پیچیدگی ها و البته تو نظام آیات ما و روایات ما بسیار از اینا رو حل کردن و بیان کردن که قابل حل بوده، منتها کی میتونه به این راحتی قابل فهمه، کی میتونه بفهمه، خودش یه ممارست هم علمی میخواد هم البته تهذیبی میخواد تا خودشون رو نشون بدن. بعضیش ممکنه ممارست علمی به دست بیاد، اما بعضیش حتما با ممارست های تهذیبی به دست میاد. لذا اون بحث جداولی هم که درست میکردن بر اساس اسماء الهی که اسماء الهی رو تو جدول های اون هزار در هزار قرار میدادن بعضی از اسما رو یا حروف اسما رو، اونم بر همین اساس بود که ترکیبات اینا و حروف حتی ترکیبات اینا آثار ایجاد میکنند. حالا دیگه اینا یه خورده از زبان ما دور میشه، ما خیلی هم باید، اما یه بحث عمیقی تو این مسئله هست، یه بحث‌های عجیبی داره. یعنی البته لایه‌های اولش قابل علم حصولی هست، لایه‌های خود لایه‌های اولش خیلی مفیده که لایه قابل علم و حصولی هم هست. خب تو این بحث بودیم که بحث قلب بودیم. حالا دوستان یه کاری هم در تو قلب کردن چون امروز به من دادن، من انشالله برای جلسه بعد سعی میکنم که او رو ببینم، کاری که دوستان کردن جمع‌آوری رو، یه نتیجه گیری از بحث قلب در المیزان انشالله داشته باشیم. دادن چون امروز به من الان دادن دیگه نشد که من قبلش نگاه بکنم، ان شاء الله نگاه میکنم این بحث رو تمام میکنیم. تا رسیدیم تا کجا آقای خط نگهداری داری آقای نظری؟ اینجا بعد از اون که قول ابن سینا رو نقل کرد که به اصطلاح ادراک للقلب به معنا ان دخالت دماغ فیه دخالت الاله، که این رو گفت. قبلش هم مرحوم علامه گفت لیس من البعید ان تكون هذه الاطلاقات فی کتاب تعالی، این اطلاقات که در تو قلب آمده لیس من البعید ان تكون اینها فی کتاب، اشارتون الی تحقیق هذا النظر، که قلب مبدا اصلی است، این تحقیق این نظر که قلب مبدا اصلی است. و قول ابن سینا هم آورد ولنرجع الی الایه ولا در قد یخلو قولو تعالی ولیکن یعاخذکم به ما کسبت قلوبکم، میگه این آیه که گفت لیکن یعاخذکم به ما کسبت قلوبکم، بعد از این که گفتش که لا یعاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم به ما کسبت قلوبکم، نشون میده که اینجا از مجاز عقلی استفاده کرده. لا یخلو ان مجاز عقلی، این لا یخلو بر این میاد که لا یخلو قولو تعالی ان مجاز عقلی، که اون مجاز عقلی چیه؟ فان ظاهر الاضراب عن المؤاخذه، چون اونجا اومد قسم لغو بیان کرد، اما تو بحث دوم نیامد قسم جدی رو بیان کنه، بلکه اومد چیکار کرد؟ تخلف از قسم جدی رو، هنس قسم رو ذکر کرد، که در اون جایی که قسم شکسته می شود رو که گناه هست رو اثرش رو داره ذکر کنه. این مجاز است که به جای ذکر شق مقابل قسم لغوی که قسم جدی است چیکار رو کنه؟ بیاد برقدر هنس قسم رو ذکر کنه، اونم تازه هنس قسم رو ذکر نکرد، بلکه چی رو ذکر کرد؟ گناهی که بر او مترتب می شود و اثری که بر او مترتب می شود، اثر بر او رو که میشه اضراب، در میشه درقت چی؟ میشه درقت به تعبیر ایشون می فرماید که میشه درقت و این ظاهر فلان، این اضرابون فی اضرابون، یعنی از یه مرتبه مرتبه دیگری که دو سه تا واسطه، دو واسطه رو تیک کرده ذکر کرده، اضراب در اضرابه، نه شق مقابل رو ذکر کرد بلکه شکستنش رو ذکر کرد، شکستن هم ذکر نکرد، بلکه چی رو ذکر کرد؟ اثری که بر شکستن مترتب است رو ذکر کرد، که اون کسبت قلوبکم که گناهی است که در قلب ایجاد می شود رو. پس این اضراب در اضرابه که معلوم میشه که این مراتب قبلیش هم منظور بوده، لذا تعبیر این است که لا یخلو قولو تعالی ولیکن یعاخذکم بما کسبت قلوبکم عن مجاز العقلی فان ظاهر الاضراب عن المؤاخذه فی بعض اقسام الیمین، که مؤاخذه دارد، که اون کدام قسم بود؟ قسم جدی است. و هو اللغو الی بعض آخر، از اون که مؤاخذه نمی کرد که لغوی بود به بعضی آخر که جدی بود، ان تتعلق به نفسه ولیکن عدل عنه، باید خودش رو ذکر میکرد، لیکن عدل عنه الی تعلیقی به اثره و هو الاسم المترتب علیه اندل، اون جایی که نزد شکستن اون اسم و گناه مترتب میشود رو ذکر کرد، ففیه مجاز عقلی و اضراب فی اضراب للاشاره الی ان الله سبحانه لا شغل له الا بالقلب، یعنی این با این اضراب خدا چی رو میخواد نشون بده؟ میخواد نشون بده خود قسم خوردن مهم نیست، اثری که بر او مترتب میشود اگر هنس قسم بشود، اون گناهی که در قلب میماند نتیجه اصلیست، لذا در لغو فی ایمان که در قلب راه پیدا نمی کند رو خدا معفو قرار داده، چون به قلب نمی رسد. پس اگر اونجا میگیم مورد آمرزش قرار میگیرد، چون چی هستش؟ ملاک داره میده، چون به قلب نمی رسد، عادت کرده، مثل تیک کلام شده براش. کسانی که مثلا بنده مثلا گاهی چی میگم در حقیقت، خیلی میگم ها، در حقیقت چی؟ تیکی کلام چی میگم؟ خداستش به نظر شما؟ در حقیقت خیلی میگم، یه تیکی کلامه، حواسم هم نیست، گاهی هم میخوام نگم ولی حواسم نیست، این قصد جدی براش محقق نمیشه تو عمدتاً، اما این در حقیقت مؤاخذه قلبی نداره، چون تیکی کلام شده، تیکی کلام شده، بازم گفتم؟ آره دیگه ببین، اصلا حواسم نیست، این تیکی کلام شده، این تیکی کلام در حقیقت دیگه، در حقیقت ببین دائم میاد این مؤاخذه آل دیگه، گفتم شما اگه حواستون نبود الان متوجه میشی، برای از این به بعد داره، این تیکه کلام شده گاهی جدی برش نیست، اثر در قلب ندارد، مثل قسم خوردن برای بعضیا میمونه که دائما تو حرف زدنشون چیکار میکنن؟ آره والله، نه والله، همیشه این والله چی شده؟ دنباله حرفشو دائم میاد، هر حرفی دارن میزنن، گاهی در حقیقت، در حقیقت بزنید گاهی حوض دائم، گاهی این حالا باید شما گاهی یه بالاخره خندهی بکنید از این به بعد تا من حواسم بیشتر جمع بشه، گاهی این مبدع اختیاریش هم نمیخواست گناه بکنه، دقت میکنی؟ البته اگر ملکه شده باشه اونجا یه بحثی داره، منتها این ملکه شدنش هم چون الان که داره به کار میگیره، به کار گرفتن این برای این نیستش که قصد کرده باشه قسم را، قسم رو قصد نمی کند، این تیک کلام شده، همین تیک کلام بهترین چی هستش؟ تو کلماتش این دائم به کار میبرد، قصدش هم قسم نبود. اگر یه موقع بهش بگی قسم خوردی، گاهی هم خودش هم تعجب میکنه که من قسم خوردم، یعنی اصلا توجه، چون عادی این تیکی کلام شده. لذا چون به قلب راه پیدا نمی کند، تعبیر قرآن لا یؤاخذ کم الله باللغویه، اما این لغو در ایمان هیچ اثری ندارد. چرا؟ لا یؤاخذ کم الله، اما ان الله غفورون حلیم است، یعنی این مرجوع است. این تو نفس انسان ایجاد در حقیقت اون سرشکستگی رو میکند یا نمیکند، اون نقصان هست یا نیست. نقصان هست، نقصان هست، اما خدای تعالی با لطف خودش غفور است. پس معلوم میشه که غفور بودن نشون میده که چی هستش؟ این نقصان هست. حلیم بودن نشون میده که این نقصان هست، اما خدا غفور حلیم است. این یه تعبیر مهمی است که ملاک رو در اون چیزی که در قلب وارد می شود. چون انسان وقتی که قضیه رو صغرا کبرای قضیه رو به هم مرتبط می کند، یه عقد ایجاد می کند، اما این عقد وقتی که به قلب راه پیدا می کند، باور ایجاد میشه، اون ملاک است تو نگاه الهی. صرف این عقدی که بین موضوع محمول ایجاد می شود ملاک نیست در نظام الهی ها. بله در نظام عمومی وقتی شما یه قضیه رو بیان کردید، آثار برش مترتبه. وقتی شما قسم لغوی خوردید یا در محاکم قسم خوردید، درسته؟ مترتبه برای این است که قاضی طبق قسم شما مالی رو به کسی دیگری به لحاظ قسمی که شما خوردید واگذار میکند. این قسم شما، آیا این قسم کفاره ندارد؟ این قسم اما گناه هست یا نیست؟ اگر بخواد آمرزیده بشه، باید اون مال برگرده به صاحب اصلش یا نه؟ غیر از نقصانی که حرام مرتکب شده، مالی هم جابجا شده در اثر قسم این. پس ببینید این مرجوعیت حتی در اون جایی که تیکی کلام شده، مرجوعیت در کاره. تو قلب انسان اثری که خدای تبارک و تعالی او رو به عنوان اثر ببینه، چون تیکی کلام شده نیست، اما نقصان هست. نقصان هست یعنی خود همین که خدای تعالی این لفظ الله یا در اون تعبیرشون قسم به والله بالله تعالی، الفاظ قسم دیگه، درسته؟ نه هر چیزی هم قسم حساب نمی شود. اگر در اونجا این الفاظ رو کار برد، خود به خود این محروم شده از این که نسبت به این الفاظ تأثیر و تأثیر تو وجودش ایجاد بشه یا نه. مراقبه نسبت به کارگیری این الفاظ شده یا نه، یه محرومیت هست یا نیست. این خود این یه محرومیته، اما مؤاخذش نمی کند برای این قسم به این عنوان که تک کلام باشد. بله جایی که قسم می کند و قسم دروغ می خورد، این حرام است و حرمت دارد و عقاب هم دارد، اما اونجا که تک کلام شده تو محضر دادگاه اگر میره توجه می کند، اونجا دیگه تک کلام نیست، اونجا چی هستش؟ اونجا قسم به دروغ است. خب در اینجا این رو پس می‌فرماید که این لکن عدلا الی تعلیقه به اثره و هو الاسم المترتب علی اندلنس ففیه مجاز عقلی و اضراب فی اضراب للاشاره الی ان الله سبحانه لا شغل له الا بالقلب. لا شغل له الا بالقلب یعنی اون چه که مترتب بر قلب میشود برای خدای تعالی چی هستش؟ او مهم است. و الا بقیه چیزها اگر هم افولی نقصانی درشون هست، مورد توجه خدا نیست، یعنی عقاب برش مترتب نمی شود. این یه قاعده است. اگر این قاعده رو به دست آوردیم تو خیلی از جاها چی میشه؟ مثلا اگر بچه ها تو نظام تربیتی باید بگونه ای تأثیر رو آدم انجام بده که اون چیزهایی که به قلب مرتبط می شود رو عاداتشون، رو اون درقت چیزهایی که مثل تیک کلام میمونه، شدت ما مثل جایی که تو اون جایی که به قلب میرسد یکسان نباشد. گاهی اونی که به قلب میرسد اگر او اصلاح شد، اینها خود به خود میریزد، یا بودنش مخل نیست مثل اون جایی که تو قلب اثر دارد. پس اهمیت در تربیت باید برگردن به اون جاهایی که چی هستش؟ تو نظام قلب تأثیرش محقق می شود. به ظواهر عادی فقط لزومی ندارد اگر امر دایر شد بین یکی این دوتا، که آدم این رو از بین ببرد، دو تا کار رو میبینه در وجود این، این رو از بین ببرد در صددش بر بیاد، یا اون رو در صدد بذاره رفعش بر بیاد، تر این نگاه الهی قاعده در اینجا میده، میگه اونی که لا شغل له الا به اون چیزی که به قلب برمیگردد، لذا تأثیر در اونجا باید، تربیت در اونجا باید از قرار بگیرد. این نتیجه که از ان الله سبحانه لا شغل له الا بالقلب، کما قال تعالی ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسب کن به الله، چه ظاهر بکنید چه ظاهر نکنید، چون اونی که ظاهر میکنن از قلب نشأت بگیرد، یا اون که ظاهر نکنن. پس صرف ظهور ملاک نیست. چی ملاکه؟ اونی که تو رابطه قلبی و از قلب نشأت گرفته. ان تبدو ما فی انفسکم، اونی که در نفس شماست، چه او را آشکار بکنید چه آشکار نکنید، چی هستش؟ بر او مؤاخذه میشوید. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. البته اگر کسی چیزی رو که در قلبش بود آشکار کرد، مفسده‌ای که بر آشکار شدن باشد گناه علاهده است. اما اساس محاسبه الهی تو جایی که در مرتبه آشکار یا پنهان باشد، بر اون چیزی است که فی انفسکمه، در فی انفسکمه، آشکار و خفا ملاکش نیست. اما اگر آشکار شد ضرر دیگری زد، مثل که گناه در قد چیزی، گناهی که تو نظام وجودی افراد قبحش شکسته میشه با ابرازش، درسته؟ خب یه اثر دیگه است، اینم یه به اصطلاح عقاب دیگری دارد. اما یا باعث میشه یه چیزی تو ذهن انسان نسبت به کسی میاد آشکارش نکنه، این نه یا آمدن و آشکار نکردن گناه اجتماعی نیست، اما اگر آشکارش کرد چی میشه؟ یه گناه اجتماعی هم ایجاد میشه و تو روابط به هم خورده، این هم اثر جداشه. بله،
مثلا طمع تا آشکار نشه، یعنی محاسبه منظور عقابه یا فقط محاسبه خالیه؟
عرض کردم که اونجاییست که ما فی انفسکم خودش منشأ اثر تو وجوده. یعنی یه موقع هست انسان به قول شما طمع کرده در چیزی، اما نمیگذاره این به نتیجه برسد، حسادت رو نمیگذاره آشکار بشه، میخواد رفعش هم بکنه، نمیخواد آشکار بشه، این تا اینجا که دنبال رفعش و نمیذاره. اما اگر یه امری باشد که قصدی کرده کاری رو انجام بدهد، درسته؟ خود اون قصد، نه فقط صرف نیت، صرف خود اون قصد چی هستش؟ خود اون قصد عمل حساب شه، چون بعضی قصد سو رو گفتن چی هستش؟ خدای تبارک میامرزد، اثر دارد اما میامرزد، نیت شر رو میامرزد اگر به ظهور نرسد. اما اگر قصدی کرد که اون قصد خودش چی بود؟ خودش عمل بود. اگر اون قصد رو کرد و اش آشکارم نکردش، او در حقیقت بغض مؤمن رو دارد، بغض مؤمن رو دارد، این بغض مؤمن خودش یه عمله، بغض مؤمن داشتن. یه موقع هست نه، حسادت میکند ولی ناراحت هم هست، اما اون بغض دارد، این دیگه اختیاریست درونش، حالا فرصت پیدا نکرده ظهورش بده ولی بغض دارد، این بغضی عمل است، این رابطه رو دارد که قطع میکند، ارتباط رو جدا میکند. اگر این اگر آشکارش هم کرد یه گناه علاهده است. لذا ملاک محاسبه ان تبدو ما فی انفسکم، این رو برای چی شاهد آورد؟ برای این که محاسبه الهی بر اساس ما فی انفسکمه، در حال آشکار بودن و مخفی بودن ملاک نیست. اونی که ملاک است چیه؟ اونی که ملاک است ما فی انفسکمه، این ملاکه دیگه. این خیلی کار رو چیکار میکنه؟ برای نظام تربیتی جدی میکند که ما فی انفسکم ملاک است و ظهور و خفا، اگر بر ظهور در قدر یه گناه دیگری بار بود و یه مشکل و نقصان دیگری بود، باعث میشه که او علاهده بشود و الا او نقشی ندارد. بله، حالا این قابل باز شدن ها، این مقدار اولیشه. بله،
الان ما در مورد فکر و در مورد آنچه که در قلب بود، آنچه که ما فی انفسکم مؤاخذه خواهیم شد،
بله،
خطکشی داریم؟
نه، خطکشش خیلی سخته، یعنی باید خطکش میشه پیدا کرد تو بعضی از مثالها، با بعضی از مثالها، اما خطکش خیلی سخته، چون نیت شر گفتن با اینکه نقصان است اما معفو است، اما بعضی از درونی ها خود شر است نه نیت شر است. تفاوت بین این که اون درونی نیت شر است یا شر است، بسیارش تو مرتبه مثال آشکار می شود. اونجا میشه فهمید که این درونی عرض کردم مثل بغض مؤمن چی هستش؟ یه عمله. بغض مؤمن حتی اگر چیه آشکار نشود، بغض پیدا کرده نسبت به مؤمن یه عمل است، لذا انقطاع ایجاد میکنن. بغض نسبت به ولی در امام مثلا زمان خودش یه عمل است، هرچند اگر تو نظام عملیش آشکار
نشد.
از کردن دیگه بغض در درون زمینه ظهورش پیدا نشد از جهت ظهوری، اما بغض داشت. در ظاهر هم اگر اطاعت کرده رقمن للعنف خواسته بکنه، مجبور بوده. مثل مثلا منافقی، مثل مثالش، مثل منافقی که قبول نداره اما چه کار میکنه؟ اما عمل رو مطابق بقیه انجام میده، نمازم میخونه، اما درونش چی بوده؟ ان تبدو ما فی انفسکم او تخفو، اعتقاد نداره به این نماز، اعتقاد نداره به اطاعت. درسته؟ کدام محاسبه میشه؟ نماز براش محاسبه میشود یا اون بغض؟
اگه منافق در کل عمرش به اجبار همین بروز نداده باشه،
بله منافق، یعنی اون محاسبه میشود که نفاق است. تمام عمرش نماز خوند، گفتی که اون آقای گفته بود آقا رو همتن توی گفته بود طرف خلاصه تو دستگاه مرجعیت چایی پخش کن، همه میشناختنش، بعد فهمتن یه سرهنگ خلاصه ارتش انگلیس بوده و جاسوسی انگلیس بوده، بعد وقتی که انگلیس تصرف کرد اونجا رو ده عجب این خودش رو ریش تراشیده، اون آقایی که اینقدر همه میشناخت خیلی تجربه، نماز میخون با همه روابطش گرم بود، محبت داشت با همه، همه چی داشت، اما همش برای جاسوسی بوده، اونو مخفی کرده بود، اونو آشکار نکرد. کدام محاسبه میشه؟ کدام محاسبه میشه؟ اینجوری باشه جاسوسا باید اکثر برهه عمرشون چی باشن؟ مؤمن باشن و اینا، چون از بقیه هم بیشتر اطاعت میکنن تا اعتماد بقیه جذب بشه. امام رحمت الله علیه فرمود که یک کسی، اینا این منافقین اومدن پیش من با وساطت یک کسی تا عقایدشون رو من دیدم اینا خیلی معتقدتر از ما هستن، همین شک کردم که اینا شدت این اعتقاد خلاصه، یعنی این شدت، یعنی این شدت اعتقادم خواهد گاییدشون بده، اما کدام محاسبه میشود؟ پس بینه این این تبدو مافی انفسکم او تخفو، اونی که مافی انفس شماست و محور وجود شماست رو اگر او رو آشکار بکنید یا آشکار نکنید. بله یه موقع از انسان نسبت به یه مؤمنی حسادت میکنن، نه نسبت به مؤمنی، نسبت به یه مؤمنی حسادت میکنن، از اینم ناراحته، دنبال یه راه حلی هم از که اینو بردارن، این نه، این مافی انفسکم محاسبه نمیشود. یه موقع از انسان نیت میکنه، قصد میکنه بره فلان گناه رو بکنه، درسته؟ قصد میکنه میرد موانع ایجاد میشود، به گناه منجر نمیشود، از قضای کسی میرسد مانع میشود، اینو منصر منطقب نداره، اینو میگه معفوه، اینها نقصان هست اما معفوه، درسته؟ نقصان هست چون تجری خودش چیه؟ نقصان تجری، انسان قصد کردن گناه اینو تجریه دیگه، نقصان هست اما معفوه. اما اونجایی که نه، اگر گناه نمی کند هم به قصد چیه؟ به قصد نفاق است. به مرزهاش تا حدودی تو اینجا، اما خیلی سخته، یه جاهایی میرسه خیلی ظریف میشه بین این دوتا، اونجا به این راحتی شناخته نمیشه. اما این توب دوما، پس ملاک اونیست که در توی انفس کمه،
پس مطلب نمیشه گفت آنچه که در دل است مؤاخذه
نمیشه. نه نمیشه گفت آنچه که در دل است مؤاخذه میشود یا آنچه که در دل است مؤاخذه نمیشود، اینجوری نیست، هیچ کدومش به نحو کلیه نیست، بلکه مافی انفسکم اگر به این معنا گرفتید که مافی انفسکم به معنایی که قصد قلبی است، هرچند ظهور رو عمدن خلاف او نشون میدیم، یعنی عمدن خلاف او نشون میدیم، دقت میکنی؟ اونجا ها مافی انفسکم ملاک، اما نه دلش نمیخواد، از مافی انفسکمش هم ناراضیه، اما در درونش این ملکه شده اما ناراضیه، میخواد برطرف کند. این خوب مافی انفسکم از درونش بازم چی هستش؟ معارض دارد، از درون مافی انفس بازم معارض دارد، چون درون خودش هم نسبت به این چیه؟ ناراضیه، نمیخواد اینجوری باشد. یا قصد گناه کرد فی انفسکم دیگه، قصد کرد اما به گناه منجر نشد، بعدم خلاصه خوشحال میشه، یا نه اصلا خوشحال هم نمیشه، ناراحت هم شاید بشه که چرا نشد، اما معفوف است با این که نقصان است. اینا با هم متفاوت میشه. پس یه مرز دقیق داره که به راحتی شناخته نمیشه، اما بعضیش افرادش آشکاره، نفاق آشکاره که حتما مؤاخذه بر اساس ما فی انفسکم نه بر اساس اونی که ظاهر میشه. بعد خب
ملکه نفسانی میشن، نه حتی دود و سخاوت ملکه نفسانی میشه
اشکالی ندارد دیگه، اونجا چون عمل اختیاری منشأش بوده محاسبه می شود تو نظام چی؟
در
سیئات اگر ملکه به اختیار به سلام محقق بشود، ملکه به اختیار محقق بشود، چرا؟ یه شقی با شقاوت‌های جزئی به شقاوت رسید، به راحتی می کشد، به راحتی حقی رو ضایع میکنن، به راحتی بگید یه الان این بیش از این دیگه زمینه پیدا نکرده. آیا به همینایی که زمینه پیدا کرد فقط مؤاخذه میشود یا به ملکش؟ به چی مؤاخذه میشه؟ به ملکش. لذا عذاب خلود یعنی این دیگه، گفتن خلود در عذاب یعنی چی؟ یعنی که هر چقدر این عمر پیدا میکرد همین کارو میکرد، پس مستحق عذاب خلود است. نگیم این 100 نفر رو فقط کشته یا 100 تا حق ضایع کرده، اینم 100 تا حقش رو در جهنم ضایع کنه. میگه این به ملکه رسید تو این مسئله، چون به ملکه این رذیله رسید، درسته؟ وقتی ملکه شد براش، هر چقدر عمر پیدا میکند لوردو لعادو لمانهو ان، اگر اینو برگردن هر چی برگردن، درسته همون کاری رو میکنن که قبلا میکردن، چون ملکه شده در وجودشون. این در حقیقت تمام عمر، تمام اون عمر جاودانه اگر داشته باشد همین کار میکرد، عذابش مطابق اونه در نظام ملکهی که اختیار. اما بعضی ملکات از ابتدا تو وجود انسان بوده، منطور نه به نحوه ملکه، اقتضاء شدیده، مثل که بچه از ابتدا میبینی بعضی بچه ها سخاوت تو وجودشونه، بعضی بچه ها چیه؟ بخل تو وجودشون از ابتدا، هنوز کسبی هم نشده، این کسب هم نکرده. اینها در این مقدار میبینی بزرگم که میشه احساس بخل رو میکنه نسبت بقیه که بخل دارد، اما ناراحت هم هست، میگه کاش یه راهی بود چی میشد، کاش میفهمه که سخاوت مطلوبه، از بخل خودش هم ناراحت، اما داره دیگه، قابل برطرف شدن هست. البته اقتضاء قریب به فعلیت برای این است، برای دیگری نیست. شجاعت همینجوری در مقابلش. بله خب، این توب دو مافی انفسکم او تخفو یا حاسب کن به الله و قال تعالی ولیکن ینال خود تقوا من کن، که اون چیزی که از اون قربانی به خدا میرسد کجام است؟ بزرگ بودن گوسفند است یا شتر است یا گاو است یا چی استش؟ لن ینال الله لحومها، لحوم و گوشت اینها به خدا نمیرسد، اونی که به خدا میرسد چیه؟ تقوا من کن. ممکنه کسی یه خروسی رو قربانی بکند اما با اخلاص تمام، درسته؟ ینال و تقوا من کن، او ما فی انفسکمه، این همین رو داشت، بضاعتش این بود، قربانی کرد. اما دیگری میگه گاوم قربانی کرد تا فخر بفروشد، این لا ینال و تقوا من، اون در حقیقت لحومش نمیرسد به خدا، بلکه چی میرسد؟ تقوا، هیچی به از اون نرسیده. بله، لکن یناله تقوا منه. و فی قوله تعالی والله غفور حلیم اشار میگه این آیه، ببینید اینا رو من میگم اینا رو جمع کنیم، و والله غفور حلیم اشارتون الی کراهت اللغو من الیمین، میگه از همین والله غفور حلیم استفاده میشود که کراهت دارد حتی اونجایی که قسم های لغوی خورده میشود، همین که تیک کلام شده، همین هایی که به صورت عادی قسم میخورن، این کراهتش استفاده میشود. میگه برای کراهت، از چی کراهت استفاده میکنیم؟ حکم شرعی استفاده کرده، از چی استفاده کرده حکم شرعی رو؟ از اسمی که ذیل آیه آمده است، یعنی تا این حد میشه از اسم ذیل آیه استفاده چی کرد؟ حکم شرعی کرد حتی. خب این خیلی قاعده عظیمی میشه اگر انسان بتونه این رو خوب بپروراند و ازش استظهار بتونه بکنه. این میده والله غفور حلیم اشارتون الی کراهت اللغو من الیمین فانه مما لا ینبغی صدوره من المؤمن و قد قال تعالی و قد افلح المؤمنون الی ان قال والذین هم عن اللغو معرضون، قطعا مذمومه و کراهت دارد. و بله قول تعالی، اینم وارد نشیم آیه رو، للذین یؤلون از اون ساعت چنده؟ خب پس باشه که این میخواییم تو قلب بمانیم، تو بحث قلب، تا اون زمینه بحث قلب رو جلسه آینده برای دوستان انشالله عمری باشه، فرصتی باشه، اون بحث لذا للذین یعلونه رو وارد بشیم وقتی که از اون بحث خارج شدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هرچند بحثش رو گفتیم تقریبا تو این بحث ایلا رو گفتیم، شاید هم دیگه آیه رو خود دوستان مطالعه کن، چون نکته مهمش همون سمیع علیم و غفور رحیم بود که گفتیم تو این آیه دیگه، بقیه‌اش رو خودتون مطالعه کنید، چیزی نداره، نکته دیگه‌ای نداره. ایلا هم که همون قسم خوردن برای ترک 4 ماه دیگه. ان شاء الله. و السلام علیکم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا الله اسعد الله ایامتون و اسعد الله سلام.
یه وقت سوال غیر مرتبط بس میشه.
نه به بعد
امان مهرجه.
بله
ولی بعد از اون حالا همتش نداره که انجام بده چیکار
کنه. بعضی سلامت باشین، حال شما چطوره؟ یا الله بعضی از اعمال رو یا الله حال شما چطوره؟ سلامت باشید. سلام علیکم آقای مقدم. سلامت باشید. خود دوست داشتنش بهتر از دوست نداشتن. حضرتم خود دوست دارم. بعد مثلا برای بعضی جزا چیز راه بدل قرار دارم. مثلا روزه رو بختن اگر کسی نمیتونه بگیره یا حال نداره، حال نداره بگیره، خون سخت رو بپسه، اقلا خودش رو بکنه. اونم که بدل نداره، بعضی ها مثلا داره که نوح وقت سوار کشتی شد خدا بهش گفتش که 1000 بار بگو لا اله الا الله در حقیقت تا نجات برات محقق بشه. بعد نوح دید یه دفعه اوضاع به هم ریخت و موج شروع شد و آب چی شد و اینا، گفت لا اله الا الله 1000 بار 1000 مرتبه مثلا میگه خدا قبول کرد ازش این رو. لذا بعضی ها میگن تو این صد لعن و صد سلامی که برای زیارت عاشورا آمده، بعضی ها میگن که سلام علیکم چلا خانشون شده سمزه بد نیستش، یعنی حالا نمیگیم سند صحیح داره اما بد نیست و ادله سنن هم تسامح درشی شده وارد شده. میگه اگر نمیتونی صد بارم صد لعن و سلام هم بگید چکار بکنید؟ بعضی ها میگن بگید معتمرش هم بگید، همین هم خلاصه بی اثر نیست تا اون که فقط همینو میگه. یعنی قصد میگه این کاری که نو کرد و گفت خلاصه الف مره گفت، ولی با زبان سریانی که ترجمه کردن اون همون محقق شد، نتیجه محقق شد. یه جوری شده که دیگه حالا اون میخواست بگه، قصدم داشت بگه، میلم داشت بگه، اما یه دفعه اوضاع به هم ریخت، موج‌ها شدید شد و کشتی یک دفعه متلاطم شد و اینها، همین رو گفت لا اله الا الله الف مره. و
بخشش انجام دادن چطور؟ مثلا میگه 10 رکعت فلان نماز
دیگه نیابتن میشه دیگه. مثلا برای شب لیلت الرقاب 12 رکعت بود با مثلا 3 انا انزلنا و مثلا 12 تو هر رکعتی قل هو الله. حالا اگر انسان دید دو تا رکعتش میتونه اینجوری بخونه، بقیه‌اشو ساده بخونه. اب نداره، اینم مرتبه است متو رجاءن میشه دیگه، رجاءن میشه. و اینا تو ادله یه چیز راه رو قرار دادن که مطلقا نفع نکنه، اگر شده نازله ایشو انجام بدید انجام بدید.
قصدی که قصد سو
بله بفرمایید.
من نمیدونم این تعبیر درستیه نه، ولی این تعبیر فقهیه. تو تعبیر فلسفی هر قصدی
بحث جداست، معرفت
وجودی داره.
وقتی میگه معقوبه یعنی چی؟
تصدیق کرده تو
شده خدا آثارشو نگذاشته بیشتر بشه، لذا میگه که همینم مثلا مورد عفو خدا قرار میگیره، یعنی نازل شده. کسی که مورد عفو قرار میگیره یعنی یه چی شده؟ مثل کسی که گناهی رو کرده بخشیدنش، گناهی رو کرده سلام نکنه، کسی گناه کرده و کسی گناه نکرده متفاوت هست یا نیست؟ من متفاوت اما بخشیدنش که معلومه دیگه. تا میگه غفور است یعنی که نقصان هست دائما مرز کردیم، یه عملی محقق شده است، این نازل محقق شده که معفوق بس. البته اینم به رحمت مت الهی است و الا این پاس ما رو به اینها بگیره، حالا خیلی سختش نکنید شما. حالا که خدا از این ور وعده داده میگیم نه باید حتما بگیری، اینجوری نگیم ما اگه بگیم میگیره واقعا خدا آدم حداقل میگه میگه خدا یا خلاص گفتی نمیگیرم الحمدلله حتما نمیگیری، گفتی نمیگیرم حتما نمیگیری
تبدیل به حسنات میشه.
بله ان شاء الله.